بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
رؤیت عظمت ربوبی در اوامر تکوینی،
دانشگاه تربیت مدرس، ایام اعتکاف در ماه رجب،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي و ارواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر ما بخوایم سوال کنیم که تعیین کننده ترین عامل در مقدرات حیات بشر، چه زندگی فردی و چه زندگی اجتماعی، یعنی مقدراتی که برای یک جامعه خداوند متعال در نظر میگیرن چه عاملی هستن، طبیعتا دوستان همه عوامل رو در ذهن مرور میکنن تا به تعیین کننده ترین عامل برسیم. برای اینکه این سوال در جای خودش مستقر بشه، باید اول یه نگاهی بکنیم ببینیم مقدرات چیا هستن. مقدرات اون بخشی از زندگی هستن که خارج از اختیار مان، بخش جبری زندگی. اونها چه مقدار هستن؟ حالا من نمیدونم چه مقدار بگم. اگه بگم 50% نه سیخ میسوزه نه کباب، ولی خیلی بیش از 50% باید شما مقدرات الهی رو در نظر بگیرید. انسان در زندگی فردی خودش آزاد هست، ولی آزاد آزاد نیست. آزادیش هم چندان نیست، چون اصلا امکان نداره این آزادی چندان باشه. تصور بفرمایید ما همه انسان‌های آزادی هستیم. خب یک نفر میخواد جنایتی بکنه، کسی رو به قتل برسونه، تصمیم میگیره آقای الف یا آقای ب رو به قتل برسونه. وقتی این آقای ب یا آقای الف برای چی آفریده شده؟ برای این که به رشد و کمال خودش برسه در مسیر تکامل و غرض خدا از خلقت او محقق بشه. حالا یه شازده اراده کرده ایشون رو به قتل میرسونه، هم قتل میرسونه، نقشه خدا رو به هم میزنه. آزادی یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر کاری دلش خواست میتونه بکنه؟ قتل رو شما بیاید پایین، یکی میخواد جیب یکی رو بزنه، آقا ایشون رو میخواد جیبش رو بزنه، چیکار کنه؟ یک آدم بدی تصمیم گرفته دیگه، مگه نگفتی آزاده؟ حالا باید ببینه خداوند متعال آیا الان اجازه باید بده که این بندش رو او جیبش رو بزنه یا نه. خداوند متعال برای بنده های خودش یه دالانی رو طراحی میکنه، تو اون دالان رشد کنن بیان بالا. اگر بنا باشه آدم ها آزاد آزاد باشن، تأثیر گذاریشون بر دیگران بدون اذن پروردگار خواهد بود تا تمام نقشه های خدا رو برای ترسیم و تنظیم مسیر رشد آدم ها از بین میبرن. مگه میشه کسی آزاد باشه؟ همین دوتا مثالی که بنده زدم شما تعمیم بدید و وجوه مثبتش هم بگید. مثلا یک کسی میخواد به یک کسی لطفی بکنه، خب این لطف واقعا او رو رشد میده؟ خدا نقشه‌ای که برای رشد یه بنده خودش داره اجازه میده که این لطف الان به این برسه؟ نه، خب اون آزاد الان اراده کرده میخواد لطفی برسونه به ایشون. خداوند متعال میفرماید من الان دارم اینو امتحان میکنم با فقر، این روحیش اینجوریه، نمیتونم الان اجازه بدم شما 1,000,000,000 هدیه به ایشون بدید. نه خدایا، من تصمیم گرفتم. خب شما تصمیم گرفته باشید، من شما میتونید سرنوشت بنده های منو تغییر بدید. من هر آدمی رو با مختصاتی آفریدم برای تحقق اهداف و اغراضی، تو داری همه نقشه ها رو به هم میریزی. عیبی نداره میخوای هدیه بدی، دلتو میبرم به سمت دیگری، به یک کس دیگه هدیه بدی. اون اتفاقا باید کسی بهش یه هدیه ای بده امروز. این روند رو شما ادامه بدید، شما بدون تقدیر الهی وارد هیچ تاکسی نمیشید، هیچ کسی با شما همسایه نمیشه بدون تقدیر الهی. همین روند رو ادامه بدید، وقت به این نتیجه میرسید اکثر قریب به اتفاق عناصر موجود در زندگی شما تحت مقدرات الهی و بخش جبری زندگی شما خواهد بود. در این میانه شما یه آزادی هایی دارید، بله اجباری نیست، ولی متاسفانه اینقدر ما به این بخش جبری حیات کم نگاه میکنیم، برای اینکه مبادا جبری مسلک بشیم. که معمولا بنده وقتی در جلسات میخوام یه مقدار به قدرت الهی و مقدرات الهی حاکم بر زندگی بشر اشاره کنم، تصریح کنم، بگم بیاد این بخشا رو ببینیم، میگن آقا شما جبری مسلک نیستی، همه چی که جبری شد. نه عزیز من، من جبری مسلک نیستم. بنده دارم عرض میکنم که یک تصادف در زندگی شما وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه. تصادفاً امری تحقق پیدا نمی‌کنه، تصادفاً خوبی یا بدی شکل پیدا نمی‌کنه. نه تصادفاً نیست، به اراده دیگری است. خب به اراده دیگری که می‌خواهد در زندگی شما مؤثر باشد، باید دید که آیا واقعاً شما الان لازم دارید یه همچین اثری رو از اراده دیگری در زندگی خودتون. اقتضا داره زندگی شما، خدا تدبیری که برای شما داره، تقدیری که برای شما داره چیه؟ کسی نمیتونه بدون اذن پروردگار، بدون اذن تقدیرات الهی بر زندگی کسی اثر بگذاره. آقا اونجایی که ظلم میکنن چی؟ اذن خدا هست، اونم پاشو میخوره، اینی هم که مظلوم واقع شده، برای همه حساب داره خدا، همه رو با هم جور در میاره. از این طرف میخواد از ایشون یه امتحانی بگیره که پولشو بردن، در این امتحان به چه دلیل امتحان میکنه من نمیدونم، از اون طرف از این آقا میخواد امتحان بگیره ببینه پولی در اختیارش میشه بر میداره یا نه. باید هر دوتا رو باهاشون کار داشته باشه، ولی این دوتا سارق و سرقت زده رو کنار هم دیگه قرار نمیده خداوند متعال. آقا خیلی پیچیده میشه در آن واحد چجوری خداوند متعال. خب این کارهای خداست دیگه، این کارهای پیچیده، شغل خدا کلا خیلی پیچیده است، کسی نمیتونه کار خدا رو انجام بده. خداوند متعال خیلی کار پیچیده ای دارن، برای هر کسی حساب مستقل دارن، در این حال اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنن، حسابای مستقل هم به هم نمیریزه. شدت حضور جبر الهی رو ببینین، اصلا نمیشه زندگی رو به خود ما واگذار بکنه، چون ما هر کدوم صاحب اراده هستیم. از همون مقدار آزادی های خودمون یه وقت یه استفاده هایی میکنیم، نقشه خدا رو در ارتباط با دیگر بندگان او به هم میزنیم. یکی از فیلم هایی که من به عنوان یک فیلم بسیار عمیق دیدم، و البته من خیلی کم فیلم میبینم، تأسفم میخورم چرا ماها اینقدر فیلم های عمیق نمیتونیم بسازیم. ماها اتفاقا حرف بیشتر داریم تو این زمینه ها بزنیم. بله اسمشم یادم رفته، زیدن ها فکر میکنم اینم اسمش یادم میاد، داستانشو براتون بگم، خیلی هاتون دیدین. فیلمی بود که یه کسی، یه جوانیه توی جزیره‌ای، حالا یا یه جایی دارن زندگی میکنن، آخرای فیلم معلوم میشه که زندگی این جوان تحت دوربین هایی به عنوان یه سریال 24 ساعته مردم دارن نگاه میکنن یه جایی، وقت تمام شهر دارن بازی میکنن و این یه دونه این وسط داره زندگی طبیعی خودشو انجام میده. کم کم متوجه شد که زندگیش تحت کنترله، زد بزنه بیرون، هرچی اومدن کنترلش بکنن، آخر سر رفت تو کشتی و سوار شد قایق و رفت ته دریا، رسید به ته استودیو. چی بود حالا فیلم اسمش؟ نه آه بله بله چی بود اون یکی از ترومن شو؟ آره یه فیلم خیلی عمیقی بود. شما همتون میدونید که اینجوری هستید. اون آخرش فهمید همه دارن نقش بازی میکنن، او داره زندگی طبیعی، او هر لحظه در معرض امتحانه، تمام عالم برای تک تک ماها همین حکمو داره. وقت کار پیچیده پروردگار عالم اینجوریه. اون آقای کارگردان تو ترومن شو چیکار میکرد؟ همه رو بهشون نقش میداد، تو نقش خودتو ایفا کن، تو نقش خودتو، تو نقش خودتو، و بعد این وسطه تا بتونه یه نفر بازی بگیره. بعد فکر میکرد خب این امروز صبح بیدار شد، درگیرش بکنیم با این ماجرا، ببینیم چه عکسون عملی نشون میده. حالا دیگران هم دارن سریال رو نگاه میکنن، سرگرم میشن. مأموریت میداد تو این کارو بکن، تو این کارو، انقدر شلوغ کرده بود یه استودیوی به این البته شدنی نیست این، ولی خب به اندازه یه فیلم سینمایی میشه قصه شو گفت. من بعید میدونم یه کارگردانی واقعا بتونه الان این کارو بکنه، یه بلای اینجوری سر خودش رو یه نفر بیاره، یه شهری رو بازیگر انتخاب بکنه تا از یکی بازی بگیره. ولی خدا این کار رو داره الان برای همه انجام میده. همه اهالی این مسجد برای شما نقش اهالی شهر ترومن رو دارن، شما برای من این نقش رو دارید، من برای شما این نقش رو دارم. خدا منو آورده، کلماتی رو بر سر زبان من میگذاره، دوربین رو صورت شماست، شما نه، تک تک جناب عالی ها. خب شنیدی؟ آینه همه دارن میشنون، تو به همه چی کار داری؟ من با تو کار دارم. ترومن بازی ما شمایی، همه ما اون وقت اینجا نقش ایفا میکنیم تا شما یه امتحانی اون وسط ازت گرفته بشه. وقت ضمن این که هر کدوم از شماها دوباره همینطور هستید، هر کدوم از ماها همینطور هستیم، این ترکیب رو داره خدا انجام میده بدون اینکه انرژی ازش ببره، خسته بشه، عرق بریزه. برای خدا که خب ساده است، ولی عظمت بارگاه ربوبی رو ببینید. در آن واحد برای همه صحنه درست میکنه، صحنه رو با انسانهای آزاد درست میکنه که بعد به هر کسی رو هم به هر کاری وادار کرده برای بغل دستیش گردن خودش میندازه آخر سر. چجوری نقش ها رو تعریف میکنه، کنار هم دیگه اینا رو قرار میده. اون آقای بازیگر اون بازی چی شد؟ من الان فیلمه یادم نیست. چی شد یه دفعه فهمید دارن با روش کار میکنن؟ یه دوربین اومد پایین؟ نه، قبلش یه حساسیت هایی پیدا کرد، با یه دختر خانومی ارتباط عاطفی برقرار کرد. اون کارگردان به دختره گفتش که خب شما خودتو بکش کنار. این گفت یعنی چی آخه؟ ما مگه با هم قرار نذاشتیم؟ نمیدونست اون بازیگره که اومده اینو امتحان کنه تا این یه نقشی رو توی اون سریال بازی کنه. متوجه شد مثل که کار دست کس دیگه است، کار دست این خود این دختره هم نیست. دختره براش پیغام فرستاد که آقا کار دست من نیست. و یعنی چی کار دست تو نیست؟ من پسرم تو دختر ما چیکار داریم الان؟ ما مشکل نداریم، بریم جلو. بابای دختره اومد دعوای زرگری باش را انداخت. احساس کرد مثل این که فضا دست کس دیگه است. روایتشو بخونید. این روایت داره، سخن امیرالمومنین علی علیه السلام. بخونید الان بگم یه ها. آره آره آره. عرفت الله به فسخ العزائم. نقشه هامو وقتی خدا به هم میریزه میبینمش. ترومن هم همین جور بود دیگه، نقشاش به هم ریخت. کار دست کس دیگه است. جالبه ما مدام داره نقشه هامون برای هم میریزه، نمیبینیم کار دست کس دیگه است. من دیگه شرح نمیدم دیگه، اساتید خودم اینجا همه حضور دارن، شما از شرح دادن خسته میشی، ولی من چه مطالب فشرده و مندمجی رو دارم عرض میکنم خدمت شما، فقط خدا میدونه. میدونید بحث جبر و اختیار یکی از دو بحثی است که خط قرمز داره، دو تا بحث از خط قرمز داره، یکی تفکر در ذات پروردگار عالم، یکی تفکر در مرز جبر و اختیار. من شما را هنوز لب مرز نبردم، ولی از بحث های هولناک حیات بشریه. چقدر ما آزادیم؟ خیلی محدود، به قدری که لازم باشه امتحان بدیم آزادیم. بیشتر آزاد بشیم هم خودمون رو نابود میکنیم هم دیگران رو. خدا اجازه نمیده، اصلا خدا اجازه نمیده. تصرفات پروردگار عالم کجاست؟ تا تو فکر ماست. مثلا یه جایی ما باید یه کاری رو انجام بدیم، برامون مفیده، لازمه، ولی خب ما اراده نمی کنیم انجام بدیم، ما شازده ایم. خداوند متعال طبق فرموده امام رضا علیه السلام در ذهن ما تصرف میکنه، ما کار رو انجام میدیم، بعد میگه من چرا این کار انجام دادم؟ بله تو باید تو اون دالان حرکت کنی، تو خودت نمیفهمی چی به دردت میخوره چی به دردت نمیخوره. من لحظه های امتحان تو رو فراهم میکنم که تو اونجا آزادی داری انتخاب کنی یه گزینه ای رو علامت بزنی، زمدن چند تا گزینه بیشتر همیشه در مقابل تو قرار نمیدم. تو از آزادی خودت میتونی استفاده کنی یا سوء استفاده بکنی، یه حرکتی انجام بدی، ولی این حرکتت اگر بر ارتباط با دیگران بخواد باشه باید دوباره من تنظیم کنم، هماهنگ کنم با تقدیر دیگران، و اگر این حرکت بخواد در ارتباط با خودت باشه باید حرکت هماهنگ باشه با مقدرات آینده خودت. جالبه اون وقت ما اینقدر آزادی داریم که همه گناه هم گردن خودمون میفته. همیشه گزینه های سر راهمون قرار میگیره که انتخاب بهتر و کمترش به عهده خود ماست، ولی کدام گزینه ها؟ در نهایت ترکیب عالم رو نمیتونیم تغییر بدیم. با خدا باشیم. با خدا بودن به اینه که اول اوامر تکوینی الهی رو ببینیم، بعد انشاءالله اوامر تشریعی خدا رو خواهیم دید. کسی که تسلیم اوامر تکوینی الهی نباشه نمیتونه به سادگی تسلیم اوامر تشریعی پروردگار عالم باشه، دین گریز میشه. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. ببینید شما کاری نمیتونی بکنی الان. خیلی وقتا تو قرآن نازنین خدا، خداوند متعال از این اقتدار و قدرت خودش که بر بشر سیطره داره حرف میزنه. در ادعیه هم هست لا یمکن الفرار من حکومتک، من نمیتونم فرار کنم از این حکومت تو. حکومت خدا رو ببینیم، حکومت خدا با مقدراتشه. خدا شاهده ببینیم درجا آدمای با تقوایی میشیم، چون اصلا میبینیم ما کاری نمیتونیم بکنیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. دائره محدود آزادی های ما به ما میگه دست از پا خطا نکن. چیکار میکنی؟ مثلا شما اینجا خالی بستی چه منفعتی رو به دست بیاری؟ همش که دست خداست، که صاحبش خود اوست که معصیتش کردی، حالا چی میخوای به دست بیاری؟ نه آخه فلانی اونجا دزدی کرد بعد اون لقمه هم خورد، دیدی که دزدی کرد خورد، دزدی کرد خدا بهش داد خورد، خدا بهش داد، میتونست بهش نده، گول نخور. میفرماد ما مهلت میدیم به کافران، ما زن و بچه بهشون میدیم، ما اینا باید فکر میکنن که خودشون به دست آوردن، از راه حرام نمیخورد من از راه حلال بهش میدادم. شما ببخشید بذارید اول من یه بار دیگه بازسازی کنم، شما برای عبادت تشریف آوردید مسجد، اعتکاف درسته، آدم معمولی نیستید، شما بندگان عابد خدا هستید. چقدر رؤیت این جبر شما را به زانو به زانو زدن وادار کرده است در خانه پروردگار عالم. حاج آقا عوامل دیگری مؤثرتر بوده، ما علاقه به خدا داشتیم و علاقه به کمال داشتیم و اینا. ببخشید اگر جواب شما همین است که بنده عرض کردم، من عذرخواهی میکنم. البته باید به اطلاع شما برسونم که اون انگیزه های دیگر همه فاسد شدنی هستن، حداقل فسادشون به عجبه. از زمین خورده نیستی، خودت خواستی خدا رو عبادت کنی، غرورش رو چیکار میکنی بعدش پیش میاد؟ امام سجاد علیه السلام، امیرالمومنین علی علیه السلام تو مناجاتشون همیشه این زمین خوردن رو اعلام میکنن. امیرالمومنین تو دعای کمل، منو میخواید دعای کمل بخونم براتون؟ همون اولش، صفحه اول از قهر و غلبه الهی سخن میگه، بعد شروع میکنه، تازه ضمنش هم توضیحات دیگری در این باره میده. بعد لا یمکن الفرار من حکومته، حکومت خدا خیلی با عظمته. امام سجاد علیه السلام هم همینطور، خدای من هنر نکردم، کس دیگری رو غیر تو نمیخوانم، ولو دعو تو غیره لم یستجب لی دعایی، من کسی قدرتی نداره دعای من. یا للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء ابشتر علیک و لم یرزکه خرج عن قدرتک. قدرت اولای دعا قدرت میگن، بعد شما از سر قدرت، هیبت قدرت خدا نرفتی عبادت بکنی؟ الان مصاحبه بکنم، من دیدم تو تلویزیون اکثرا خیلی عاشق خدا، نمیدونم خیلی زود پسرخاله میشن، قوره نشده مویز میشن، چه جوریه من نمیدونم. خوبه، حالا بچهای خوبی هم دیگه. عبادت های ما چرا کم ثمر میشن؟ به همین دلیله، چاره ای نداشتم، کاری نمیتونم بکنم. مسئر هم عبدک از ذلیل، مسکین، مستکین، حقیر. بعضی وقتا بعضی ها ادعیه ها رو نمیتونن بخونن، میگم آقا ما اینقدر به خودمون جسارت نمیکنیم دیگه، ما چیکار کردیم؟ فکر میکنن که به تعداد جرم و جنایتشون باید بگن حقیر، مسکین، مستکین. نه، قهر و غلبه الهی رو نگاه کن، اینقدر تو رو متواضع میکنه که حد و حساب نداره. قدرت خدا رو نگاه کن بر خودت. دوباره من عرض میکنم، شما صبح بلند میشید میخواید تاکسی سوار شید، آی تاکسی، این تاکسی چه موسیقی رو گذاشته روشن کرده؟ احیانا مثلا هم نشین تو در تاکسی چه کسی میشه؟ اینا باید طراحی شده باشه یا نه تصادفی باید باشه؟ به من بگید شما. شما امروز صبح باید برای چی آزمایش بشید؟ والا توی بیمارستان الکی از آدم آزمایش خون نمیگیرم، من ندیدم تا حالا، خیلی بیمارستان رفتم، چندین بار بستری شدم، بیمارستان الکی آزمایش نمیگیرن. یه پرستاری رد میشه، راستی حالا من یه آزمایش خون مثلا چی بدم؟ آقا صبر کن، دکتر گفت، کی گفت؟ مثلا منو با مریض دیگه اشتباه نگرفته باشی. بیمارستان والا الکی از آدم آزمایش نمیگیرن. اون وقت شما رو الکی خدا روونه کرده توی تاکسی، یه دفعه یه آزمایش مثلا چی بگیرن از شما؟ میخوای بیای دم در، میگه آخه من تاکسی رو انتخاب میکنم، منم که خبر ندارم، پس میشه تصادف. اینا ظاهر ماجراست. اون فیلمه رو یه بار ببین، اون فیلمه رو یه بار ببین، ترومن شو، اینا ظاهر ماجراست. همه چی طبیعی جلوه میکنه دوستان من، همه چی طبیعی جلوه میکنه، درسته؟ حتی خیلی چیزا طراحی شده به دست ما جلوه میکنه. آره شما گفتید، شما تصمیم گرفتی، کی تو کاست گذاشت این تصمیم ما؟ پس آقا همه چی جبریه. ببینیم قرار نشد اینجوری من و این آدم نادونی، فرض کنید دیگه داریم با هم صحبت میکنیم، دوزارم رو ما حساب باز کن خواهش میکنم. این معنای این حرف جبر نیست، من گفتم از اول شما دائره انتخاب داری و الا اختیارت ارزش نداشت، ولی این دائره انتخابت محدوده. اونجایی که تصادفی انتخاب میکنین که تقدیر محضن، اونجایی که با حساب شده انتخاب میکنی، گزینه ها تو خدا جلو شما گذاشته، هر کدوم از این گزینه ها رو بگی، یکی از امتحاناتی که اون روز صبح لازمته، حالا دیگه جرأت داری فردا صبح برو در خیابون با سر خیابون وایسی تاکسی بخوای بگیری. من دارم تو شهر ترومنشو زندگی میکنم، قدرت و قوت و قهر و غلبه الهی رو بر خودمون ببینیم، همونی که طبیعی هست. از چیز اضافه هم نمیخواد، خدا نمیخواد بزنه پدر ما رو در بیاره، نمیخواد ما رو از هستی ساقط کنه، فقط داره ما رو 24 ساعته اداره میکنه. همونو ببین، از عذابش نمیخواد بترسی. در آیه کریمه قرآن، و اما من خاف مقام ربهی، کسی که از مقام ربوبی خوف کند، خدا به او دو بهشت میدهد، دو برابر بهشت میدهد. این دینداری خواص است نه عوام. عوام از جهنم میترسند. اومد پیش امیرالمومنین گفت، دید رنگش زرده، حضرت فرمود که چرا میترسی؟ گفت چی شده، یعنی حالت چطوره؟ گفت میترسم. فرمود از چی میترسی؟ از خدا. اگر میترسی گناه نکن، نترس، خدا ترس نداره. ترس از عذاب الهی زیاد توصیه نشده، ترس از مقام الهی زیباست. این ترس هم یعنی هیبتش تو رو گرفته، هیبتش تو رو گرفته. شما تصور بکنید یه کسی مقدرات تو کاملا دستشه، موافق میکنی مقدرات ما یعنی این. مثلا ما در طول عمرمون چند بار سرطان میگیریم؟ احتمالا یه بار دیگه، اونم آخرین بار. اینجوری که بشه خدا دخالت کرده مقدرات الهی؟ نه بابا عزیز من، خیلی تو تمام جزئیات ولت بکنه زدنت. من با بنده خودم کار دارم، اصلا آدم تسلیم پروردگار عالم میشه، آماده میشه برای پذیرش اوامر تشریعی وقتی به اوامر تکوینی نگاه میکنه. آقای ترومن شد تا دید یه کمی اوضاع تحت کنترل خودش نیست، مثل اینکه یه جورایی دیگه داره عوض میشه، فهمید چیه؟ ببخشید، فیلمو به هم زد. ما نفهمید، یعنی فهمید کارگردانی هست. بعد آخرین صحنه فیلم خیلی قشنگه، من دوست داشتم عشق بریزم از اون معنایی که خودم داشتم برداشت میکردم از فیلم، ولی خب خندم گرفته بود که چرا ماها فیلمسازامون این کارا نمیکنن. از اون بالا اون کارگردان صدا زد آره باشه، خودشو نشون داد. ببینی کارت دست کارگردانه، کارگردان خودشو نشون میده. اون نمیدونم چقدر آدم فهمیده‌ای بوده این فیلمو ساخته، ولی حقیقتش در رابطه با پروردگار همینه. کارگردان دیگه دلیل نداره بره پشت پرده، پردارم برات بر میداره، میگه این عالم برزخ، های بهادین عالم برزخ رو میدید، آینده رو میدید، احوال دیگران رو میدید. چرا؟ فهمیده بود دیگه، فهمیده بود ترومن این شهره. کارگردان اومده آقا محمد، الان این سخنرانی برای منه یا برای شماست؟ بله، برای منه. تک تک شما هم بگید برای منه، حتی برای ماست نگید، هر کی بگه برای منه. این سخنرانی برای منه یا برای شماست؟ بله، برای منه. بگو برای منه. زندگی کن، لمس کن خدا رو در متن زندگی. کور باشه خدا چشمی که تو رو نبینه، امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه میفرماد. یا کور شده، ما همش میخوایم رو اوامر تشریعی الهی کار کنیم. نه، بیا یه کمی رو اوامر تکوینی کار کن. هسته ها رو ببین، وحشت میکنی. حالا ببینید یکمی بریم تو سیره. حالا این حرف واقعا چقدر، من که تو ادعیه به شما نشون دادم، معمولا تو ادعیه اول ادعیه از قدرت خدا سخن گفته میشه. حالا آقا این یه سند من، بله، یعنی آن چیزی که مرا متواضع کرده است و به زانو در آورده است در مقابل تو، پروردگار من، قدرت توست. این خیلی عالیه، زود اینم پسرخاله نشیم، نه خدا حالا قدرت شما که کاری نداریم باش، اپسش برمیاد، ما عاشق شما هستیم، شما اپس خود قدرت خدا برمیاد، اون مهم نیست. شما داشتی اینو میگفتی. حالا ببینید پیغمبر اکرم چگونه میبینه صحنه را. در روایتی نقل شده، یا رسول الله الاعظم میفرماید من وقتی پلک میزنم، پلک بزنن دوستان، یه بار تمرین کنیم، زدید؟ اصلا خودتون متوجه شدید پلک زدید؟ یه بار دیگه بزنن دوستان، اجرا کنن. آه خب منم زدم. برام من وقتی پلک میزنم، چشمم که پلکم که میاد پایین، قبل از اینکه باز بشه با خودم میگویم آیا من بار دیگر خدا اذن خواهد داد دنیا را ببینم؟ در آن توجه به قدرت خدا داره، در آن، کمتر از لحظه. ما شب میخوابیم این حرف رو نمیزنیم به خدا، میگیم خدا کاری نداریم، ما که داریم میخوابیم بیدار میشیم، شما کاری دارید با ما، با مشکل نداریم، ما میخوابیم بیدار میشیم، یاد قدرت خدا رو خواب که برادر برگه. آیا من دوباره دنیا را خواهم دید؟ نمیگیم. اوه خیلی عرفانی میشه این، کار دست خودمونه. آره دست خودتونه، ارواح همشیره عبویتون کار دست خودتونه، بله. بچه تو بغل بابا بود، نون سنگک بابای خرید، یا لواش یا تافتون، نونش فرق نمیکنه. بعد داشتن برمیگشتن خونه، داد دست بچه، اومد گفت ماما نونو من آوردم. ببین تو خودتو کی آورد؟ نونو من آوردم، بابا نیاورد. تو خودت تو بغل خدایی با همه هیکله. ریشه عبادت اینجا آب میخوره و الا عبادت در معرض فساد قرار میگیره. جانم به امام اینجوری اصلا نگاه میکرد عالمو. هر کی اینجوری نگاه کنه قدرتمند میشه. امام از 1% قدرتش هم استفاده نکرد برای اداره این جامعه، چون اصلا اولیاء خدا از قدرتاشون استفاده نمی کنن، خرج نمی کنن، مگر به اذن خدا، مگر به امر خدا. آقای بهجت می فرمود مردم 22 بهمن می ریزن تو خیابون، های نفس و اراده روح اللهه، اراده می کنه مردم بیان میان. کار تو دنیا دست کیه؟ یه جور دیگه ای نگاه کنیم. مثلا تو عرصه سیاسی در فیلم فهم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اینا پشتوانه های معرفتی عمیق داره. پیامبر گرامی اسلام چقدر به قدرت خدا نگاه میکنه در پلک به هم زدن. اون قدرت اینی که در آن یک ذکر بگه داره، که یه لحظه شو بخواد توضیح بده مثنوی 70 من کاغذ شود. نگاه به قدرت پروردگار عالم، اصلا لازم نیست آدمو بزنه. گفت بچه رو چه بزنی چه بترسونی، بنده رو هم همینطور، چه بزنی چه بترسونی. اصلا لازم نیست شما رو ببره جهنم. میفرماد من جهنمی دارم. امیرالمومنین اینقدر گریه میکنه مثل چوب خشک رو زمین میفته. هی صدا من علی جانم من تو رو نمیبرم دوزخ. این از رؤیت عظمت خدا، از رؤیت قدرت خداست. عظمت خدا رو در قدرت خدا ببین. آقا بنده دارم موضوع فرعی صحبت میکنم برای شما یا موضوع مهمیه؟ نه به من بگید ببینم، من باید تکلیفم با شما روشن کنم. بله، من شما رو دارم میبرم به رؤیت عظمت خدا. این الان کار فرعیه، کار اصلیه، مهمه، مهم نیست. نه به من بگید تو من ببینم چیکار داریم میکنیم الان. بله، نه مثل این که شما خیلی اعتکاف فرمودید. مهمه؟ حالا ببین چقدر مهمه. پرسیدن از پیامبر گرامی اسلام، شما وقتی به معراج رفتید آخرین لحظه، آخرین نقطه که دیگه جبرئیل امینم نبود، اون آخرین لحظه چی دیدید؟ حدیث معراج همش مال طول مسیره. رسول خدا چی فرموده باشن در اون حدیث شریف؟ در آخرین لحظه خدا به مقداری که میدانست از عظمت خود به من نشان داد. عظمت موجوده، موضوع خیلی مهمیه. عظمت، کبریایی، الله اکبر. چرا ذکر نماز ما الله رحمان نشد، الله اکبر شد؟ رکن رکین نماز الله اکبره. مهمترین جایی که در نماز باید توجه داشته باشیم الله اکبره. چرا الله اکبر؟ الله رحمان. بابا این عظمت، رؤیت عظمت، رؤیت قدرت خدا خیلی کار ازش برمیاد و این تو متن زندگی ماست. اصلا آدم دیگه نمیتونه غافل بشه از خدا، چه برسه به این که خدا رو فراموش بکنه. ترجمه کنیم ببینم اعتکاف رو. ما آمده ایم در اعتکاف به سر میبریم، در مسجد و خانه خدا به سر میبریم، دیگران را نبینم، مدتی تنها خدا را ببینم و با خدا خلوت کنم، بلکه شاید طعمی از آن معراج به ما بچشانند. ته معراج رؤیت عظمت خداست. امیدوارم این اعتکاف برای شما یه عروجی در پی داشته باشه. من چقدر دعای خوبی کردم برای شما، ببین نوکر شما، من دعا میکنم برای شما، شما هم دست ما رو بگیرید، عظمت خدا رو ببین. وقت نماز یعنی چی؟ مسجد محل نماز دیگه. در مقابل عظمت خدا کرنش میکنی، سجده، سجده، رکوع، مؤدبانه ایستادن، دوباره برمیگردی رو همین موضوع. نماز رعایت ادب است، رعایت یک سلسله آداب است در مقابل خدای مقتدر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آخرش به اینجا میرسی که بری نزد خدا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. چرا خدا اینجوری صدا میزنه؟ به یکی از ذاکران اهل بیت میگفتم بابا اینقدر عشقولانه با خدا حرف نزنید، خوبه بابا اونم یه جایی داره، ولی از اقتدار و عظمت خدا صحبت بکنید. ممکنه ظاهرا عشق و گریه نداشته باشه، فقط مگه عشق ملاکه؟ عشق فقط نباید از چشمه قصه جاری بشه، عشق از چشمه شوق جاری میشه، عشق از چشمه رؤیت عظمت خدا و رؤیت حقارت خود در برابر عظمت خدا بیشتر جاری میشود. من کیم در مقابل خدا؟ این قدرت خدا رو چجوری میخوای ببینی؟ مقامش رو چجوری میخوای ببینی؟ من اصلا شما رو به کشف و شهود دعوت نکردم. من آدم حسابی بیاد پیش شما براتون صحبت کنه، میگه بیاید مثلا چه کارهایی بکنید، صیقل پیدا کنه روحتون، از عظمت خدا شهود کنید، من این حرفا رو نمیفهمم. من خیلی زمینی دارم با شما صحبت میکنم و حداقلی با تفکر در بخش جبری زندگیتون قدرت خدا بر خودتون رو ببینید. ما خب این در مقابل خدا خود به خود مؤدب میشی یا نمیشی؟ ببین عزیز من، از طریق دیگری مؤدب بشی خالص نیست، دارم بهت میگم عزیز من، آسیب داره، اثر خوب نداره. راه های دیگری هم هست، بله، از راه های دیگه نمیرسی به جای درست حسابی، بعد زمین میخوری، مثل مار پله بازی کردن، یه مار نیشت میزنی میای پایین. دعای ماه رمضان رو بخونید، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، اول یا علی و یا عظیم، بعدن یا غفور و یا رحیم. جلوه های این چنینی در ادعیه فراوانه، مهمتر از ادعیه خود نماز. این مرحله اول نگاه کردن به بخش تقدیری زندگی. بخش دوم صحبتم هم عرض بکنم و یکمی اثر همین بحث تقویت میشه، ولی بیچاره میشه آدم. آقا من قسمت دوم بحثم هم عرض بکنم؟ بله، آدم از کتوکول میفته ها، یعنی خیلی روی آدم کم میشه، ابی نداره دیگه، شازده نمیمونی بعدشا، یعنی حسابی. ما یه جایی از عظمت خدا صحبت میکردیم، میگو آقا یه کمی از رحمت خدا هم صحبت کن. گفتم من که از غضب صحبت نکردم، تو میگی رحمت صحبت کن. گفت حالا در مقابل عظمت خدا یک چیزی هم کنارش بگو، شل بودن خدا. یه کم هم در مورد شل بودن خدا، ول بودن عالم. گفتم او آخه مقابل نداره. بله غضب مقابل داره، مقابلش رحمته. رحمت مقابل داره، مقابلش غضبه. ولی قدرت خدا مقابل نداره. یه چیزی بگو ما روحیه بگیریم، یه کمی هم عالم وله، یه کمی هم خدا شله، ها نمیشه اصلا گفت، جا نداره. یه جایی من اشتباه کردم، یه دهه در اون باره صحبت میکردم، جوانتر بودیم، بالاخره آدم ناپختگی میکنه دیگه، هر جایی که نباید این حرفا بزنه. بعد چند روز تازه اونها آدم ها حسابی ها بودن، نمیگم حالا کجا بود که شما هم بعد اذعان بکنید، آقا ما داریم من بحث شما نمیتونیم تحمل کنیم، یکم من رحمت خدا بگو. آقا مگه من از غضب دارم صحبت میکنم؟ نفس نمیتونیم بکشیم؟ خب نکش. تا حالا نفس میکشید چون فکر میکنید خدا خوابه؟ خدا خواب باشه که تو رو میخوره عالم، دیگران تصادفاً تو رو له میکنن. آقا تو اینا رو میگی ما تنبل میشیم. خب تنبل بشو، من چیکارت کنم؟ حرف خوب نتیجه بد بگیره آدم، این که اولش نیست. خیلی ها حرفای خوب نتیجه بد گرفتن، با قرآن میخواستن امیرالمومنین بکشن. حرف خوب و آثار بد داره تو آدمایی که نادون باشن، من چیکارش کنم؟ میشه نزنیم این حرف درست و خوبا. چیزی که ما رو خیلی به خط میکنه، اهل عبادت میکنه، رؤیت مقام ربوبیست، عظمت الهی در قهر و غلبه‌ای که خدا دارد بر مقدرات حیات بشر که امکان ندارد نداشته باشد. اصلا نمی شود خدا اینقدر قهر و غلبه نداشته باشد. و جرت قدرتک، جرت قدرتک، جاری شده از قدرت تو پروردگار عالم. خب قسمت دوم بحث اینه که این مقدرات که ما رو فرا گرفتن، که همینجوری به تنهایی میتونن ما رو مچاله کنن، بر چه اساسی مقدرات ما تعیین میشوند؟ تعیین کننده ترین عامل در مقدرات چیست؟ فهرست کنم. دعا بر مقدرات مؤثره، درسته؟ آقا شنیدید اینا دیگه؟ درست. دعا، کار خوب در مقدرات ما مؤثره. آقایون یه درسته بگید، من ولی توضیح میدم طول میکشه به خدا. درسته؟ خب نیت خوب در مقدرات مؤثره، درسته؟ انما قدر الله عون العباد به قدر نیاتهم. ببین درسته قوی نمیگی، من همینجوری توضیح میدم. خدا کمک خودشو برای بندگان به اندازه نیت بندگانش در نظر میگیره. مثلا حضرت امام باید بگید چی؟ عجب نیت خوبی داشته، من نمیتونم اونقدر نیت خوب داشته باشم. بابا نیت خوب که ارزونه، داشته باش که نیت کن. خدایا من ای خدا پول داشته باشم همه بیخونه های تهران خونه براشون بخرم بدم. ای خدا نیت کن، نیت که ارزونه بکن دیگه. تو نیت نمی کنی همه بیخونه های تهران خونه دار بکنی. امام نیت کرده بود همه مردم جهان رو از زیر ظلم نجات بده. یکم نیت کن، نیت موثره در مقدرات. اون بخش های جبری که دست خداست چجوری طراحی میکنه؟ دعا، عمل ما، نیت ما، دیگه چی بگو؟ یه جایی توی جلسه داشتم بحث میکنم، حدود 10-12 تا شمردیم، خسته شدیم. بعدش آخرش گفتیم هیچ کدوم از اینا تعیین کننده ترین عامل نیست. اینا همه مؤثرن. تعیین کننده ترین عامل در مقدرات ما دوستان من چیه؟ امتحان الهی. هر کاری بکنی، هر دعایی، هر نیتی، من باید امتحانم از تو بگیرم یا نه؟ مقدرات ما همیشه به گونه ای تنظیم میشن که خدا بتواند امتحانش رو از ما بگیره. به حدی که میفرماد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، من مرگ و زندگی رو آفریدم تا شما رو امتحان کنم. تو که نمیتونی یه دعایی بکنی، یه تلاشی بکنی، یه عملی انجام بدی، جلو امتحان گرفتن منو که نمیتونی بگیری که. من امتحانش رو باید بگیرم. حالا امتحان گاهی با نعمت، گاهی با نقمت، گاهی با بلاست، گاهی با رخای، حالا اون یه بحث دیگری، ولی امتحان میگیره خدا. تعیین کننده ترین عامل در مقدرات ما امتحان پروردگار عالمه. ما داریم امتحان میشیم. ما بنا نیست تو این دنیا به چیزی برسیم، ما به امتحان بعدی میرسیم. از این امتحان رو عبور کنیم به امتحان بعدی میرسیم. لم نمیتوانیم بدهیم. دوستان نگران نشن، عمرمون زیاد طولانی نیست، 100 سال فوقش میگذره، خسته نشو. از این امتحان در میای تو امتحان بعدی هست. آقا کی آسوده میتونیم لم بدیم؟ انشالله بعد از مرگ وقت لم دادن زیاد. این 100 سال دیگه جلو گربه بذاری قرب میکنه، 100 سال رو امتحان پس بده بره. خب آقا همش امتحان، اصلا استرس شدم و میگیره. اعتکافو گذاشتم برای رفع استرس امتحان. خب آدم زمین میخوره، ریکاوری باید بشه، ریکاوری تو امتحان بعدی ریکاوری میشین. یه امتحان آسونتر برات میگیره که نمره بگیری، ولی امتحانه، تو خارج از امتحان نیستی. میفرماد من گناه یه بندمو بخوام ببخشم، یه طاعت براش جور میکنم انجام بده که بتونه انجام بده. اگه بعد از این گناهی یه کار خوبی برات جور کردم انجام دادی، علامت اینه که آماده هستم اون گناه تو ببخشم. یکمی زندگی سخت‌تر شد یا نشد؟ اون بخش جبریش که کلن ذره گوار میکنه آدم و ذره ترک میکنه. بعضی ها رو که فکر میکردن عالم ولز، اونجا بخش اختیاریش هم که همه رو باید امتحان پس بدین. امتحان چیز بدی نیست، تو با امتحان رشد میکنی. اون کسی که از تو امتحان میگیره به نفع تو میخواد کار کنه، طرف تو رو میگیره، تقلب هم حاضره بهت برسونه، کمک میرسونه، آب میوه هم برات میاره سر جلسه امتحان، همه جوره تحویلت میگیره. ملائکه دیدید کشتیگیرا رو، من دلم براشون میسوزه، چقدر غریبن. وقتی میرن تو اون بین دوتا نیمه میخوان تر و خوش بشن، یکی دو نفر تر و خوششون میکنن، دیدی؟ دو نفرن دیگه فوقش، دو نفر بازه. شما رو 600 تا ملائکه همینجوری هی دارن تر و خوش میکنن، باد میزنن. 500,000 تاشون فقط به دلیل محبتی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام داری دارن مدام تر و تر و خوش میکنن. بر اساس یک سلسله روایت هایی که حالا در این حرفا زیاده، ولی تو در معرض امتحان قرار داری. آخه چه زندگی سختی داری. خدا اولیاء خودشو قرار داده برای اینکه تو رو کمک کنن. فقط کافیه مثل یک کودکی بگی ابن الحسن کمکم کن، اصلا نگفته. آقا برای همینه، اصلا مسئولیتش همینه، دستگیری کنه. فرمان ما نمیتونیم اصلا شما رو فراموش کنیم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. شما این دو تا موضوع رو در نظر بگیرید، ببینید چه حال عبادتی پیدا میکنید. اصلا دیگه حال عبادت چیه؟ برو کنار، اذن عبادت بگو، ما با کله میریم. انگیزه عبادت تو از اذن عبادت بگو، خدای منو تنها نذار. ای خدایی که همه چیزو داری طراحی میکنی برای امتحان من. آقا چقدر کلمه امتحان استفاده میکنید؟ ابتلا که بدتره که بنده خدا، اما امتحان خوبه دیگه، کمی باش معنوس داریم. آخه این استرس داره، خب استرسشو با خدا برطرف کن. قهر و غلبه الهی رو ببینید و اینکه خداوند متعال یک لحظه کاری رو برای شما، مقدراتی رو برای شما تعیین نمیکنه که خارج از مقوله امتحان باشه، ولی امتحان بخش های بسیار شیرین و مهربانی داره. آدم های جنایتکاری هستن، بعد از هزاران جنایت خدا بلافاصله ازشون سوال میکنه که ببین نمیخوای من الان دفعه میخوای چیکار کنی؟ اختیارشو سلب نمیکنه، معمولا غالبا اینجوریه، اختیارشو سلب نمیکنه، دوباره ازش سوال میکنه، من این دفعه ازت این سوالو میکنم، حالا کدومشو میزنی؟ ابن ملجم ملعون وقتی شمشیر به فرق امیرالمومنین زد، امیرالمومنین برگشت فرمود من به تو بیشتر از همه محبت نکردم، به حدی که مورد اعتراض دوستان دیگرم واقع شدم، چرا این کارو کردی؟ ابن ملجم برگشت داد زد سر علی ابن ابی طالب، گفت آقا من شقیم، تو هنوز داره دلت برای من میسوز، داری پرسجو میکنی، میری راه برای من پیدا میکنی؟ اون فهمید، میشناخ امیرالمومنین، گفت ول کن آقا دیگه، ول کن، دنبال دلیلش میگردی منو درست بکنی. ابا عبدالله الحسین لحظه آخر یه دفعه دید سینش سنگینی میکنه، چشمشو باز کرد، گفت تو کی هستی؟ منو میشناسی؟ حسین دلت برای اینم داره میسوزه، پیگیری میکنی، پیجویی میکنی، اهل بیت برای اینن که دستگیری کنن از کسانی که تو امتحانن. شم رو داشت کمک میکرد، تو داری امتحان میشی. عمر سعد رو کمک کرد، کمکش هم مؤثر واقع شد. عمر سعد خودش اول با خنجر اومد به سمت گودی قتلگاه. باور نمیکنه آدم به خدا قسم این رو. من نمیدونم برای مظلومی حسین گریه کنم یا برای مهربانی حسین آب بشم. برگشت فرمود عمر سعد بدتر از تو تو این لشکر نبود بیاد خودشو بیچاره کنه، سر از بدن من جدا کنه. برگرد. خجالت کشید برگشت، دیدی تو گودی قتلگاه عمر سعد رو کمک کرد. عمر سعد رو کمک کرد. اصلا اینا نمیتونن این کارو نکنن، همیشه این کارو میکنن، همیشه این کارو میکنن. فکر میکنم هنگام وداع به زینبش فرمود زینبم یه وقت نفرین نکنی ها. فکر میکنم بالاخره خواهره، شاید زینب کبرا بالای تل زینب نبیه نفرین میکرد، اونا نابود میشدن. امتحان های الهیه و امشب شب شهادت حضرت زینب، رحلت شهادت گونه حضرت زینب. کسی اینقدر داغ ببینه، اینقدر تازیانه بعدش بخوره، اینقدر رنج بکشه. اومد تو مجلس عبیدالله ابن زیاد، برگشت عبیدالله ملعون، زینب کجا، عبیدالله ابن زیاد کجا؟ که حالا عبیدالله بالای تخت نشسته، دختر امیرالمؤمنین روی زمین با چادر خاکی اسارت نشسته روی زمین. برگشت عبیدالله ابن زیاد ملعون، گفت دیدی خدا برادر تو کشت، دیدی خدا همه رو به خدا نسبت داشت، میخواد خودش رو معاف کنه. حضرت زینب اون بخشی که به خدا مربوطه رو سلب نکرد از خدا، بعد تفسیرش کرد، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، همش لطف خدا بوده به ما، خدا با ما این چنین کرد. بله خدا دوست داره ما رو که شهادت رو مرگ ما قرار میده. خدا به ما مهربانه، اون بخشش که به عهده خداست اون بخش رو خدا خیلی زیبا اجرا کرد، من شاکی نیستم. اما اون بخشش که به عهده شما بوده نکبت ابدی برای شماست که چنین جنایتی رو انجام دادید با کمال آرامش. واقعا آدم حیرت میکنه زینب کبرا اون همه داغ دیده چجوری تونسته یه همچین مسافرت طولانی رو با این بچه ها بره. حالا شما تازیانه ها رو هم اضافه کنید، تناب و خرابه رو هم اضافه کنید، چجوری تونسته بکشه واقعا یک زن؟ میگم چجوری تونست بکشه. همچی که زینب اومد مدینه رسالتش به انجام رسید، تمام شد زینب، آب شد، بیمار شد، انگار تا وقتی تازیانه بود روی پا بود، احساس میکرد داره کاری برای حسین انجام میده. خب زینب کارت تمام شد، زینب مرد وقتی دید کارش تمام شد. گفتن عبدالله ابن جعفر خانومت بیمار شده داره از دنیا میره، چی کارش کنم؟ ببر جایی اثری از داغ حسین نباشه. کجا باید ببره؟ برد زینب و تو باغی همینجور نگاه میکرد، توی باغ راه میرفت چشمش به نهر آبی افتاد. زینب آخرین کسی بود که لبهای خشکیده حسین رو دیده بود. کجا هست که زینب به یاد حسین نیفته؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.